وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن می‌کند، همه درس‌ها را به ما می‌دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان ارجمند برنامه‌های رادیو قرآن، سلام. با یکی دیگر از برنامه‌های قرآن در آینه نهج البلاغه در خدمت شماییم. در این برنامه نیز استنادات قرآنی کلام امام علی علیه السلام را در یکی دیگر از خطبه‌هایشان در نهج البلاغه بررسی می‌کنیم تا با بیان مفردات و مفاهیم آن خطبه زمینه لازم را برای آشنایی هرچه بیشتر شما با سخنان آن حضرت فراهم آوریم. در این برنامه خطبه 47 نهج البلاغه را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید.
انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و الذین آمنوا الذین ولا تؤتون الزكاة وهم راكعون.
درخشش آیات الهی در کلام حضرت علی علیه السلام. قرآن در آینه نهج البلاغه. خطبه 47 نهج البلاغه خطبه کوتاه است که در آن حضرت علی علیه السلام درباره کوفه و آینده آن سخن گفتند. شهری که بعد از آن حضرت و صلح امام حسن مجتبی علیه السلام دچار آشوب و فتنه و ناامنی شد. حال برای آشنایی بیشتر با خطبه 47 نهج البلاغه به صحبت‌های استاد غلام علی در این باره گوش می‌دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن و برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه سلام می کنم. امروز به توضیحاتی پیرامون خطبه 47 نهج البلاغه می پردازیم و ارتباطات قرآنی که وجود داره رو قصد داریم بیان بکنیم. البته پیش از اینکه این خطبه رو با هم دیگه مرور بکنیم، به شنوندگان عزیز این گونه بیان بکنم که در این خطبه من نتوانستم اشاره قرآنی رو پیدا بکنم. البته احتمال داره که اگر این خطبه به طور کامل در منبعی وجود داشته باشه، که حالا لااقل با این جستجوی من به اون صورت منبعی کاملتر از نهج البلاغه و بیشتر از این قسمتی که در نهج البلاغه آورده پیدا نکردم، احتمال داره در منابع دیگر اگر بعدها جستجو بشه و پیدا بشه اشاراتی از قرآن رو پیدا بکنیم، چون واقعا بر این باور هستیم که روح قرآنی امیر مؤمنان در سراسر کلام ایشون ساری و جاری است و نمی شود امیر مؤمنان علی علیه السلام نکته ای رو بیان بکنند که اشاره ای به قرآن نداشته باشه. و البته نکته دیگر هم ضعف ماست که نمیتونیم این اشارات رو پیدا کنیم. قطعا شنوندگان عزیز و فرهیخته ای وجود دارن که با مطالعه همین قسمت خطبه هم میتوانن اشارات قرآنی زیبایی رو برای ما پیدا کنن. اما این خطبه قسمتیش رو با هم دیگه میخونیم و نکته هایی داره، اونها رو بیان میکنیم. که انی بکم تمدین مد العدیم الاکاضی تعرکین به نوازل و ترکبین به زلازل و انی لعلم انه ما اراد بک جبار سوءا الا ابتلاه الله بشاغل و رماه بقاتل ای کوفه میبینم چون چرم اوکازی گسترده شوی، درهای سخت به رویش گشاده، بار سنگین بلا بر سرت افتاده، و میدانم که هیچ ستمکار بدی بر تو دست نیازد جز این که بلایی به جانش اندازد یا قاتلی را بر او چیره سازد. همینطوری که میبینید امیر مؤمنان علی علیه السلام در این فقرات اشاره به این داره که یک، کوفه شهری هست که مانند چرم منطقه اوکاز، اوکاز که حالا واژه‌اش هم اگر بخوایم بگیم، اوکاز که در این متن اومده نام مکانی هست در اطراف مکه که عرب جاهلی سالی یک مرتبه به مدت یک ماه در اون جمع می شدن و خرید و فروش می کردن. یکی از چیزهایی که در اوکاز خرید و فروشش خیلی رونق داشته عدیم بوده، یک پوست چرمی بوده که خیلی این رو خرید و فروش می کردن. حضرت این که تو مدین مد العدیم العکازی به کار می بره از این جهت هست که انگار کوفه یک شهری هست که انقدر از جهت موقعیت استراتژیکش، از جهت موقعیت سیاسیش، از جهت موقعیت مذهبیش، کوفه یه شهری هست که مانند آن چرم ارزشمند هر کی میخواد اون رو به طرف خودش بکشه. چرمم دیدی وقتی میکشم پاره نمیشه، اما این ور اون ور به سختی سعی میکنن هر کسی تصاحب بکنه. پس بنابراین این کوفه این حالت رو داشته. شاید در برخی از متون روایی ما هم که وجود داره کوفه رو شهر اهل بیت معرفی کردن، محل اهل بیت معرفی کردن و جایگاه شیعیان اهل بیت شناساندن به همین جهت باشه که کوفه این حالت رو داشته. دومین نکته، سرنوشت کسانی هست که با زور بر مردم کوفه مسلط شوند. در نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام سرنوشت جبارانی که به زور بر مردم کوفه مسلط بشن اون هلاکت دنیوی و اخروی است. همچنان که در دعایی از امام صادق علیه السلام هم من دیدم وجود داره که اللهم مرم من رماها و عاد من آداها، خدایا هر کسی که به این کوفه تیری انداخت تو به او تیری بینداز، تو او رو از پا درآور. هر کسی که با این شهر کوفه دشمنی ورزید تو با او دشمنی بورز. پس بنابراین این جملات حضرت که وقتی نگاه میکنیم درباره کوفه، شاید و اون هلاکت دنیوی و اخروی حاکمانی که زورگو هستند و بر شهر کوفه مسلط هستند رو حضرت از خداوند میخواد، شاید بتونیم بگیم چون برنامه ما برنامه قرآنی هم هستش، حضرت میخواد به ما این رو گوش زد کنه که شما آیه 39 سوره یونس رو خونده اید؟ اونجا چی میفرماید؟ فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، بنگر که فرجام ستمگران چگونه بوده است.
بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتیهم تأویله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
كأني بك يا كوفة تمدين مد الأديم العكابي، تعركين بالنوازل وتركبين بالزلازل.
أي كوفة گویا تو را می نگرم که همانند چرمهای بازار اوکاز کشیده می شوی، زیر پای حوادث لگدکوب و پایمال خواهی شد و پیش آمدهای تکاندهنده ای تو را فرا می گیرد.
و اینی لأعلم انه ما اراد بک جبار سوءا الا ابتلاه الله بشاغل او رماه بقاتل.
و من به خوبی می دانم هر ستمگری قصد سوء درباره تو کند، خداوند او را گرفتار می سازد و به خودش مشغول می کند و به دست قاتلی می سپارد. درخشش آیات الهی در کلام حضرت علی علیه السلام. قرآن در آینه نهج البلاغه.
حضرت در این خطبه از طرفی شهر کوفه رو وصف میکنه که چگونه مورد توجه همگان هست، دو اون کسانی که ستمگر هستن رو حضرت میخواهد که به هلاکت برسن. اتفاقا در شهرها نام حاکمان کوفه اومده، اون حاکمانی که جبار بودن و کیفیت جان دادن اونها هم بازگو شده که به نوعی اشارتی داره به نفرین حضرت علیه حاکمان ستمگر و اشارتی دارد به ما که فنظر کیف کان عاقبت الظالمین، بنگرید که فرجام ستمگران چگونه بوده است. افرادی مانند زیاد ابن ابی، مانند عبیدالله ابن زیاد، مانند عمر ابن حبیره، مانند خالد قصری، مانند یزید ابن محلب و مانند خود عبیدالله ابن زیاد، مصعب ابن زبیر، ابو سرایا، اینا همشون حاکمان ظالم کوفه بودن و هر کدومشون هم مرگ بدجوری داشتن. اما احتمال داره شنوندگان عزیز رادیو قرآن الان براشون سوالی پیش اومده باشه که شما کوفه رو به این صورت حضرت در اینجا دعا میکنه و کوفه رو وصف میکنه که کوفه شهری هست که تمدین نمد العدیم العکازی، مانند چرم منطقه عکاز دست به دست میخواد بشه، اینقدر ارزشمنده، و از طرفی نفرین میکنه بدخواهان شهر کوفه رو. اما ما شنوندگان وقتی که نگاه میکنن میبینن که کوفه خیلی جاها خیانت کرده، شاید تو فرهنگ عامه ما کوفی مصادف با بیوفایی است، یا در همین خطبه های نهج البلاغه خطبه 25 حضرت کوفه رو نکوهش کرده. خب اون نکوهش چگونه هست و اینجا چگونه هست؟ بحث رو از علامه جعفری برای شما بزرگواران از شرح ایشون استفاده کردم. ایشون پاسخی میدهد که خطبه 25 در حقیقت حضرت داره چکار میکنه؟ کوفه رو به ماهی کوفه نکوهش نمیکنه، بلکه کوفه یه شهری هست، حالا این تعابیر از منه، کوفه یه شهری هست که در طول تاریخ با شیعه بودن عجین شده. ما در کتاب‌های تاریخی وقتی که می‌بینیم و در کتاب‌های رجال اهل سنت وقتی می‌بینیم که برای فردی وصف کوفی دارن، مثلا زدن محمدان کوفیان، علیان کوفیان، کوفی بودن مصادف با شیعه بودن بوده. یعنی وقتی می‌گفتن کوفی ای شیعیان، یعنی شیعی هستش. پس اینجا ایشون این نکته رو میگه که در خطبه 25 هم حضرت کوفه رو نکوهش نمی‌کنه، بلکه کوفه‌ای که محل اختلاف باشه، کوفه‌ای که نظم و صلاح آن به هم ریخته باشه، این رو حضرت نکوهش میکنه. شهر کوفه همیشه جایگاهی داشته که مورد توجه اهل بیت علیهم السلام بوده، البته در مقاطعی که خیانت ورزیدن، در مقاطعی که با اهل بیت هم دشمنی ورزیدن، اهل بیت نسبت به اونها موضع گیری کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. مولا 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 ای در مدد، مولا 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 ای در مدد، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
شهر کوفه چرم عکازی که باز، از همه سویت بگردانند باز. می کشند و سخت مالش می دهند، از همه سو گام رویت می نهند. گشته ای میدان آفات رضا، مانده ای در زیر باران بلا. نیک می دانم که هر بدخواه پست، بهر غارت کردنت آورده دست. می رسد بر اوز سوی کردگار، تیرهایی از بلا در روزگار. یا یکی دیگر براید از کمین، خون او جاری کند روی زمین. درخشش آیات الهی در کلام حضرت علی علیه السلام. قرآن در آیینه نهج البلاغه. از همراهیتون با برنامه قرآن در آیینه نهج البلاغه سپاسگزاریم و تا برنامه آینده شما را به خداوند یکتا می سپاریم. حضرت حق یار و یاورتان.
به اهل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب. به اهل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب. هم الكلمات والاسماء لاحد لآدم حين عز له المتاب. لمحمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب. هم الكلمة والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب. وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب. بقية ذي العلا وفروع أصل بحسن بيانهم وضح الخطاب. لمحمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب. الكلمة والأسماء لا حد عز له المتاب. وأنوار ترى في كل عصر لإرشاد الورى فهم شهاب. ذراري أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب.